سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 10 شب به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. برگزاری گردهمایی بزرگ جنبش تحفظ پشتون به تعویق افتاد. منظور پشتین رهبر این جنبش در بیانیه گفته که برگزاری جرگه تا فردا به تعویق افتاده و افزوده که حملات مسلسل بر روند تنظیم کارهای مقدماتی این جرگه و به آتش کشیده شدن تجهیزاتی که برای برگزاری جرگه تدارک شده بود و نیز کاهش کاروانهای مردمی که میخواستند در جرگه شرکت کنند سبب شد که این گردهمایی به روز جمعه آغاز نشود. جنبش تحفظ پشتون گفته که با وصف محدودیت‌های وضع شده بر این جنبش در منطقه خیبر، ایالت خیبر پختونخوا، نشست بزرگ زیر نام جرگه ملی عدالت برای پشتونها را برگزار می کند. وزارت داخله پاکستان به روز یکشنبه فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یورما می گوید که با سپری شدن هر روز آسیب های بیشتر به زندگی زنان و دختران در افغانستان وارد می شود. روزا اوتنبایوا رئیس یونما و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان در بیانیه به مناسبت روز جهانی دختر گفته که این روز را با انبوه از اندوه تجلیل می کنند. در اعلامیه یونما آمده است که 1120 روز است که مقامات حاکم دختران بالاتر از 12 سال را از آموزش منع کردند و 3 سال است که فرصت‌های بیشتر از دست رفته است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل بار دیگر پالیسی حکومت طالبان را در برابر زنان و دختران افغان نکوهش کرد و از کشورهای اسلامی خواست که طالبان را پاسخگو قرار دهند. یوسفزای روز پنجشنبه در شبکه یک سیاه تویتر سابق نوشت که طالبان میله تفنگهایشان را به سوی زنان و دختران افغان گرفته و آنها را از آموزش و زندگی آزاد محروم کردند. ملاله یوسفزای همچنان نوشته که ظلم و بی‌رحمی سیستماتیک طالبان در برابر زنان و دختران افغان به حد زیاد است که از سوی فعالان و مدافعان حقوق بشر آپارتاید جنسیتی خوانده می شود. در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس صبح امروز در منطقه دوکه ایالت بلوچستان پاکستان 20 کارگر یک معدن زغال سنگ کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. همایون خان مسئول حوزه پلیس دوکه امروز به خبرنگاران گفت که مهاجمان از اسلحه ثقیل از جمله راکت انداز نیز استفاده کردند. مهاجمان از محل حادثه فرار کردند و هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. و رسانه های ایران امروز گزارش دادند که 2 شهروند افغانستان در میان دست کم 10 تن شاملند که روز چهارشنبه در ایران اعدام شدند. رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با نقل سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که این افراد در زندان قزلحصار شهر کرج به دار آویخته شدند. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه اختصاص یافته به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی. اما پیش از آن می‌پردازیم به چند تحول مهم. در صدر خبرها شنیدید که برگزاری گردهمایی بزرگ جنبش تحفظ پشتون که قرار بود امروز در ایالت خیبر پختونخوا برگزار شود و تعویق افتاد. بیایید بیشتر در این مورد از حمید حکیمی بشنویم.
برگزاری جرگه که از سوی جنبش تحفظ پشتون برای امروز فرا خوانده شده بود تا فردا به تعویق افتاد. منظور پشتین رهبر این جنبش در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نشر کرده با بیان این موضوع گفت که سازمان دهندگان جرگه 11 اکتبر از تمامی ملت پشتون رهبران سیاسی، سازمانهای اجتماعی، رهبران منطقه‌ای و قبایلی به خاطر تأخیر در برگزاری جرگه عذرخواهی میکنند. او میگوید که به دلیل حملات مسلسل بر روند تنظیم کارهای مقدماتی جرگه و با آتش کشیدن تجهیزاتی که برای برگزاری جرگه تدارک دیده شده بود و همچنان کاهش کاروانهای مردمی که میخواستند در این جرگه شرکت کنند، برگزاری آن تا فردا به تعویق افتاده است. پشتین افسود که جرگه فردا ساعت 10 پیش از 6 آغاز خواهد شد. رهبر جنبش تحفظ پشتون میگوید که تا به حال 40% افرادی که خواستار پیوستن به جرگه بودند به محل برگزاری جرگه رسیدند. او گفت که مردم باید تا 13 اکتبر که روز پایانی جرگه است خود را برسانند تا برای برگزار کنندگان و تنظیم کنندگان جرگه مشکل ایجاد نشود. این در حال است که پلیس پاکستان ده ها عضو جنبش تحفظ پشتون را دستگیر کرده است و به تاریخ 6 اکتبر هم وزارت داخلی پاکستان فعالیت این جنبش را ممنوع اعلام کرد. این اقدامات حکومت پاکستان با واکنش های زیادی روبرو شده است.
جنبش تحفظ پشتون حکومت و اردوی قدرتمند پاکستان را به ارتکاب نقض حقوق بشر علیه غیر نظامیان در شمال غرب پاکستان متهم کرده. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند که هدف از ممنوع شدن فعالیت جنبش تحفظ پشتون از سوی حکومت پاکستان خاموش کردن صدای این جنبش است. آیا حکومت پاکستان به هدفی که دارد دست خواهد یافت یا اینکه جنبش فعالتر خواهد شد؟ این سال را در آغاز گفتگوی با نصرالله استانکزی، استاد پیشین پوهنتون کابل پرسیدم.
ما فکر میکنم که جنبش در حد پختگی خود رسیده که در نخست دولت پاکستان با تمام ورخطایی و دستپاچگی و بدون محاسبه اقدامات روی دست میگیره، از جمله جنبش غیر قانونی اعلان میکنه و بر اشتراک کننده هایش فایر میکنه، چندین نفر شهید میکنه. این نشان دهنده است که این جنبش خودش در یک قوت هست و تجمعات که از طریق سوشال میدیا دیده میشه و رسانه ها خبرش هم میرسانه. من فکر میکنم که در مناطق خیبر پشتونخوا تا حال در تاریخ چنین یک نشست بزرگ را شاهد نخواد بوده باشم. به این ترتیب من فکر میکنم که حکومت پاکستان علاوه بر اینکه موفق نخواهد شد، بلکه با اقداماتش جنبش نزد مردم هنوز محبوب خواهد ساخت و به قوت جنبش خواهد پرداخت.
برگزاری این گردهمایی چقدر مهم است و چه اهمیت داره و پیام را که دقیقا میرسانه چیست به نظر شما؟
به نظر من مردم این منطقه و این ایالت و شمول ایالت بلوچستان دیگر از سیاست تبعیض‌آمیز حکومت پاکستان بسیار خسته شدند و در عین زمان روزمره اینا تحت حملات گوناگون به نام‌های مختلف از طریق دولت پاکستان و گروه‌هایی که در تبانی با دولت پاکستان در مناطق فعال از قرار دارند و از طرف دیگر تمام حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم در طی سالیان متمادی نقض شدند و مناطقشان تبدیل شده مناطق نظامی. بنابراین مردم حق دارند صدای اعتراض خود بلند کنند و من فکر میکنم که اینمی عامل ازی است که این جنبش با گذشت هر روز تقویت شده رفته و امروز نسل جوانی که با تکنولوژی و دیجیتال زندگی میکنه از اوزایی که دیگه خبر هستن و به این سطح آگاهی رسیدن که در طول زمان تاسیس حکومت پاکستان از 1947 به بعد یک بار دیگه مردم به پا میخیزه و حقوق حق میکنن و حقشان رو میخواید و به نظر من یک حق مسلمشان است.
از زمان ظهور جنبش تحفظ پشتون در سال 2018 این جنبش میدانین که اردوی پاکستان را به استفاده از تاکتیک‌های بسیار سنگین، مثلا قتل‌های فراقانونی، شکنجه و ناپدید کردن اجباری علیه غیر نظامیان در جریان عملیات ضد تروریسم علیه گروه‌های شبه نظامی در خیبر پختونخوا متهم کرده. به نظر شما تلاش های جنبش به این وضعیت پایان خواهد بخشید؟
اگر به طور مطلق پایان نبخشد عقل کاهش خواهد آمد و حکومت پاکستان دو انتخاب داره، یا اینکه دست به اعمال خشونت‌آمیز بیشتر خواهد زد که در او صورت هم پایه‌های حکومت در ایالت پشتون خیبر پشتونخوا مسکمیل هم میبینیمش که پایه‌هایش در این ایالت خیلی لرزان است. به نظر من یک حالت شارت تشدادآمیز است که برخورد خواهد کرد. اما اگر حکومت پاکستان عقلانی برخورد بکنه، باید مطالبات این جنبش جواب مثبت بده. به غیر از این جنبش با گذشت هر روز شای خود عمیق خواهد ساخت بین مردم.
نصرالله استانگزی استاد پیشین پوانتون کابل با ما صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان میگوید که سالانه حدود 25,000 تن در افغانستان بینایی خود را از دست میدند. عبدالولی حقانی معین این وزارت روز گذشته در نشست به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی بینایی گفته که 80% این موارد قابل پیشگیری بوده. از سوی هم برخی از نابینایان در افغانستان میگویند که با مشکلات زیاد روبرو هستند و به آن رسیدگی نمی شود. بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان اعلام کرده که نابینایی و مشکلات موجود در زمینه بینایی در میان افغان‌ها از چالش‌های جدی در افغانستان بوده و همسال حدود 25,000 تن در این کشور بینایی خود را از دست می‌دهند. عبدالولی حقانی معین این وزارت روز پنجشنبه در نشست به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی بینایی گفته که 80% این موارد قابل پیشگیری بوده، اما به دلیل کمبود خدمات صحی، عدم دسترسی به مراکز بینایی سنجی و نبود کلینیک های بینایی در مناطق دورافتاده درمان نمی شود. و افزود
بر اساس آمار سازمان صحی جهان و سازمان بینایی سنجی جهانی، میزان نابینایی در افغانستان بین 1.5 تا 2% است و هر سال حدود 25,000 نفر یک چشم خود را از دست می دهند، در حالی که نزدیک به 80% از این نابینایی ها قابل پیشگیری هستند.
و همچنان افزود که تقریبا 1.5 میلیون نفر در افغانستان با مشکل کاهش بینایی مواجه هستند. در این حال برخی از افراد نابینا در افغانستان میگویند که با آنها رسیدگی نشده و با مشکلات زیادی روبرو هستند. یکی از زنان نابینا در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی میگوید:
وضع اقتصادی خود در افغانستان از هیچ کس خوب نیست. در شرایط فعلا چشمم اولش اینه قرنی چشمم مشکل پیدا کرده، تا روز به روز دید چشمم از بین رفته میرفت. اما قدر دیده که داشت، من چون وضع اقتصاد درست نبود در اینجا دیگه و قدر یعنی نمیتونستیم که به کشورهای خارجی مراجعه کنیم. باز دکترها گفتن که باید در اینجا اجازه نیست قرنی، برین شما در کشورهای خارج تداوی کنین. مستم اینجا شرایط افغانستانم قدر خوب نیست.
سید محمدی از دانپرست باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ که از هر دو چشم نابینا است و عضو شبکه یک خواهی برای ملولان در شمال کشور است میگوید:
ما به دلیل بیماری شبکیه و نبود امکانات درمانی از 13 سالگی به این طرف بینایی چشم از دست دادیم. افراد دارای معلولیت در افغانستان و مشخصاً نابینایان با چالش های چون نبود فرصت های کافی آموزشی، شغلی، عدم پذیرش در اجتماع و دست و پنجه نرم می کنند.
و همچنان می افزاید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، شفاخانه های مزار شریف با کمبود دکتران متخصص مواجه شده و این موضوع باعث بروز مشکلات جدی برای نابینایان در زمینه صحت و درمان شده است. وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان این را می‌پذیرد که که در بخش تشخیص و درمان بیماری‌های بینایی در مناطق روستایی و دورافتاده با مشکلات روبرو است که منجر به بینایی بسیاری از افراد شده است، اما این وزارت ادعا می‌کند که ارائه امکانات به نابینایان و توجه به این بخش را در اولویت‌های استراتژیک خود قرار داده است. قابل ذکر است که پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان